من عقیده من بحثی که کروشت به عقیده من خیلی بحث بیرسه جالبی بود. این کروش تونسته بود قشنگ تصویر اصلا لنینیزم رو از بلشویسم قیچی بکنه، جلوی هم بذاره. چه بهتر بود که این بحث به صورت مثلا کتابچه نوشته به اصلا می اومد بیرون، خیلی جالب بود. منتها تو قسمت اول بحث کروش امروز در مورد انقلاب دموکراتیک و انقلاب مداوم یه مقدار بیسته صحبت کرد. سوال من در حقیقت از اینجا بیسته چیز بیرون میام و من میخواستم در حقیقت کروش یه مقدار بیشتر توضیح بده تفاوت بین دیدگاه هایی که مثلا تو چپ سنتی بیسته ایران هست نسبت به انقلاب دموکراتیک. مثلا تو ذهنیت این چپ مثلا انقلاب دموکراتیک این نظام بیسته اقتصادی و از اون زاویه مثلا به انقلاب مداوم تروتسکی برخورد میکنن، و یا اینکه چپ لیبرال نقش تروتسکی رو بیسته برجسته میکنه، انقلاب دموکراتیک انقلاب مداوم تروتسکی رو مطرح میکنه، میذاره بیسته جلوی لنینیسم. مثلا میگه لنینیسم به این مثلا تو سال 1905 اصلا مثلا اعتقادی به حساب انقلاب سوسیالیستی نداشته، یواش یواش اومده تا مثلا تزای آوری رو به حساب داده، در صورت که بیسی اینا رو مثلا تروتسکی به حساب قبلا داده بود. من خواستم ببینم سوال من انقلاب تفاوت انقلاب مداومی که لنینیسم به حساب مطرح میکرد با انقلاب مداومی که به اصطلاح تروتسکی مطرح میکرد، و یه مقدارم به اصطلاح این فرصه انقلاب دموکراتیک این مقدار بیشتر به اصطلاح باز بشه، ما ببینیم آیا این به اصطلاح یه نظام گذاره، یه نظام اقتصادی، پایه‌های به اصطلاح اقتصادیش به اصطلاح چیه، اینجوری یعنی به این پاسخ داده بشه. مرسی.
من سوالی داشتم. سوالم اینه که کوروش گفت که بولشویک‌ها به لحاظ نیروی تشکیلاتی چیزی نبودن، کمیته بودن سه نفره، یکیشون اسم برد که از فنلاند وارد شد به اضافه دو نفر از کسایی که قبلا نقطی بودن کمیته حزبی تشکیل دادن و کل بولشویک همون بود. می‌خواستم ببینم به لحاظ سیاسی این گرایش سوسیالیستی چقدر توی جامعه بود خارج از اینکه توی بولشویک‌ها بودن یا نبودن. اینه کیش، یکیش اینه که توی دوره‌ای که خط لین میگیره توی جامعه بیشتر به لحاظ سیاسی مردم دنبال شعاری میگفتن که لنین میگه، یا اینکه بازم گرایشات سوسیالیستی هستن که دوره لنین و لنینیسم میگیرن. به اضافه این که چون ما تاریخ و تبحال به روایت جریانات مختلف صف سنتی و به ویژه استالین و کلن جماعت بعد از استالین ما خوندیم، این تصویر خیلی تازه‌ای از این که بلشویک‌ها اونی نبودن که ما فکر می‌کردیم که از اول قدرتی بودن و رشد کردن و اومدن و توی تظاهرات بودن و توی مبارزات بودن و آخرش اومدن تا مثلا اکتبر 1917 قدرت گرفتن. این تصویر جاافتاده‌ای هست توی تصویر کل صفحه توی دنیا. این بحث اگه روی سیدی هم باشه به هر تصدی میره، منطقه من میخوام بگم که اگه دوری این بحث منتشر بشه که در سطح وسیع تری بره، یعنی خارج از زبان فارسی هم خیلی جایگاه دیگه ای داره، چون همونطوری که الان موضع هست توی دنیا هیچ چپ دیگه ای نیست هم تو موضعی سر جریان اسلامی ها و آمریکا داشته باشه، خود روایت از مارکسیسم و کمونیسم هم توی اون دوره چی بوده به طور واقعی نیست، هرچی هست استالین و بعد از استالین هم که نوشته. خواستم بینم برای اینه کورش فکری کرد یا نه.
رضا گفت دو تا بحث بود، یکی بحث انقلاب دموکراتیک. من گفتم که تو جلسه قبل خیلی مفصل تر راجبش صحبت کردم، گفت این جلسه هم اول بحث اشاره کردم، گفتم یه صورت مسئله ای طبق کارگر باش روبرو میشه، اونم اینه که انقلاب توی جامعه ای که مطالبات دموکراتیک هست، توی جامعه مثل انگلیس این شاید به این شکل نیست، مطالبات سوسیالیستی و صورت مسئله چیه چیکار باید کرد. و اون وقت گفتم که مارکس تو مانیفست اون وقت در مورد آلمان اینو میگه و بعدم لنین در مورد همین پدیده توی روسیه حرف میزنه که من نقل قول مانیفست خوندم اینجا متفاهم دارم اگه چیز بشه همینجوری یه بار دیگه نقل قول اون تیکه از مانیفست رو میخونم. میگه در آلمان حزب کمونیست تا زمانی که بورژوازی روش انقلابی دارد هماره بورژوازی بر ضد سلطنت مستبده و مالکیت ارضی فئودال و جنبه ارتجاعی خرد بورژوازی گام برمی‌دارد. کمونیست‌ها توجه اساسی خود را به آلمان معطوف می‌دارند زیرا آلمان در آستانه یک انقلاب بورژوایی قرار دارد و این تحول را در شرایط یک مدنیت اروپایی به طور کلی مترقی‌تر و یک پرولتاریا به مراتب رشد یافته‌تر نسبت به انگلستان قرن 17 و فرانسه قرن 18 انجام خواهند داد. لذا انقلاب بورژوایی آلمان میتواند فقط پیش درآمد بلاواسطه یک انقلاب پرولتاریایی باشد. خلاصه کمونیست‌ها همه جا از هر جنبش انقلابی بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود پشتیبانی میکنند و بعد میگه که کمونیست‌ها طرفدار انقلاب مداومند. بحثش اینه که این تحولی تو جامعه هست که مطالبه‌ای که مردم دارن کاراکتر دموکراتیک داره. گفتم میخوان ما چیکار کنیم و بحث مارکس و بحث لنین هر دوش به این معنی تز انقلاب مداومه، یعنی که انقلاب شما تو انقلاب دموکراتیک تو تحول دموکراتیک جامعه پرولتاریا باید شرکت کنه برای اینکه تخت پرشی بسازه بره انقلاب سوسیالیستی. کار طبقه کارگر گسترش سوسیالیسم و گسترش سرمایه‌داری و حالا یه دور دموکراتیک طی بکنیم نیست، کارش سوسیالیسمه و کل پدیده انقلابی که مطالبه بلاواسطه‌اش بنا به خصلتش دموکراتیک، کرکترش دموکراتیک، اون مطالبات برای طبقه کارگر فقط جنبه تخت پرشی داره برای سوسیالیسم و هیچ چیز دیگه. منتها این تو اون چارچوب متن سنتی تبیین غیر مارکسیستی به نظر من و غیر لنینیستی از کل تحول تو جامعه که اینکه یه دورانهایی هست که سوسیالیسم براش یه آرمان غاییه، یه آرمان دوره که باید بیای براش تدارک ببینی، بعد یه دوره پرولتاریا متشکل شه. نقش گفتم اون نقشی که مارکس طبعا تو بحث تزای راجب فویرباخ و تو ایدئولوژی آلمانی به پراتیک، نقش پراتیک انسان ها وقتی به چیزی توده انسانی وقتی به یه چیزی متوجه شده میتونه اون عمل بکنه، اینو میذاره کنار، اینو از مارکسیسم که به نظرم هسته لنینیزم به لحاظ متدولوژیک بذاری کنار، تبدیل میشه به روال تکامل تاریخ، تکامل خود تاریخ همینطوری. و این زیربنای کل بینش منشویکی نسبت به پدیده تحول انقلابی تو جامعه. و این پدیده یه که وقتی به هر حال حال اینکه سوسیالیسم میخوان نمیخوان، چی قایی میخوان یا نمیخوان، وقتی یه قدم میکشین عقب میبینین یه جریانی هست که میخواد جامعه رو کماکان تو چارچوب روابط سرمایه‌دارانه رشد بده. حالا سرمایه‌دارانه یه ذره خوبش با یه سری حقوق دموکراتیک، با یه سری الحاقاتی بهش. این ته مطالبه که وقتی نگاه میکنی ته مطالبه جناح چپ بورژوازیه که میخواد یه جامعه بورژوایی یه کمی انسانی تر درست کنه و این ته منشویزمه، رفورمیزمه. و این تو پدیده که میایم جلو به خصوص بعد از دوره فرموندی های بعضی وقتا نادقیق حتی تو دوره لنین هست از این ماجرا، منتها هرچی میایی جلو به خصوص تو دوره بحثای استالین و دوره بالا گرفتن این مسائل کشمکش‌های درونی حزب بولشویک و بعداً انترناسیونال و بعداً پیوستن جنبش‌های استقلال طلبانه کلاً تحت تاثیر قرار گرفتنشون توسط وقایع اکتبر، تبدیل میشه به تز مرحله انقلاب که این مرحله انقلاب دموکراتیک هستن کلاً. مرحله همین جوریه، در نتیجه ما باید بریم اینو ادامه بدیم که به نظر من هیچی نیست جز تئوریزه کردن همون تمایل بورژوازی رفورمیزم و بورژوازی یک کمی انسانی، یه آرمان بورژوازی آرومتر و انسانیتر که جای دیگه هست. طبعا اینا تو خود بحث انقلاب مداوم تو دوره انقلاب مداوم تو مانیفست هست. دفعه پیشم از لنین چندین تا نقل قول براتون خوندم که داره میگه که ما طرفدار انقلاب مداوم به همین معنی که الان من از مانیفست خوندم هست. منتهی انقلاب مداوم به اون معنی که امروز بابه که انقلاب مداوم یعنی چی، اونو تروتسکی بعد از 1905 فرموله میکنه و دو رکن داره. یکی این که انقلاب دموکراتیک پیش تخت پرش به انقلاب سوسیالیستی که این تیکش همونه که مانیفست میگه و لنین هم میگفته، به این معنی لنین همیشه همون حرفو میزده. و یه بس یه فاکتور دومش اینه که سوسیالیسم نمیشه ساخت مگر اینکه همه انقلاب جهانی بشه. این رو تروتسکی به این حالش میاره تو فرمول بندیش که بعد با سر زمینش میزنه، بی وظیفش میکنه تو دوره ساختمان سوسیالیسم که بحث به اصطلاح جلسه بعدمونه، که وقتی که استالین تز سوسیالیسم در یک کشور میاد در مقابلش از طرف استالین فرموله میشه در مقابل تز انقلاب مداوم تروتسکی و انقلاب جهانی. خب اگه انقلاب جهانی میگم از زاویه لنینیستی نگاه کنیم، خب انقلاب جهانی نشد چی؟ لنینیزم بی جواب نمیذاره، یعنی متدش میگه خب بهترین راه رو باید برداشت که عملی‌ترین راهی که میشه این سوسیالیسم رو ساخت. حالا انقلاب جهانی نمیدونم چجوری چند این تا کشور، خود مقوله جهانیش چند کشورش سوال. از دو طرف اینو کشیدن، از طرف همینطوری که اشاره کردی، از طرف به اصطلاح طرفداران مرحله انقلاب دموکراتیک که این رو بعضن به حق یعنی حتی استالین وقتی استدلالاشو میخونین و نوشته هاشو میخونین، اون دوره خط استالین در مقابل خط تروتسکی یه جنبه حقیقی توش هست. میگه که تروتسکی ما رو بی‌وظیفه میکنه برای کاری که داریم میکنیم. استالین میگم حالا تو جلسه بعد بیشتر تو میدم، جلسه قبل گفتم استالین زیر پای تروتسکی رو جارو میکنه، به یه لحاظ سرکوب میکنه، میگیره زندان میکنه مردم، اونتا به طور به لحاظ متدولوژیک خیلی زیر پای تروتسکی رو جارو میکنه. وقتی که اون طرح ساختمان سوسیالیسمش میاره، تودای وسیع تروتسکیست به استالین میپیوندن، به اردوگاه استالین میپیوندن، رو بی وظیفگی که خود همین تز میذاره و بی افقی، بیچارگی به معنی چیزش دارم میگم، به ما راه چاره داشتن میذاره جلو. و به هر حال این جزء سنت اوناست که میزنن، اون تا از اون ور به راه خودشون میکشوننش چیزش. از این ور خب کسانی که به اصطلاح سنتاً لنینیزم رو بذارید، دفعه پیش گفتم که تصویری که تروتسکی از لنینیزم داره تصویر کاملا منشویکیه. تا 1917 فهم تروتسکی از لنینیزم فهم همونی که گفتم که بولشویزم یعنی یه سازمان حرفه‌ای توطئه‌گری که چیز میخواد بکنه، همینه داره. و گفتم مقاطع مختلفی به خصوص 1905 وقتی بحثایی که لنین میکنه 180 درجه مخالف توقعیه که اونا تصویری که از لنین میدن، بازم اینا رو خط خودشون وای میسن. منتها از اون ور کسایی که طرفداران انقلاب جهانیان میگن خب دارن میگن انقلاب اکتبر درست بود، تروتسکیستا که میگن انقلاب اکتبر درست بود و خود تروتسکی هم توش نقش داشته، لنینیزم رو نمیتونن بذارن که، ناچارن این تئوری رو میارن که لنین اومده رو خط تروتسکی. به نظر من لنین نرفت رو خط تروتسکی، لنین رو خط خودش موند. خط تروتسکی تو مضمون نهاییش هنوز منشویکی تز انقلاب مدامش به اون فرولندی که خودش میگه، منشویکی به این معنی که به دور از اون هسته اصلی پروتیکسیزم و اعتقاد که تئوری مارکسیستی به قابلیت انسان تو تغییر محیط اطرافش داره، از این دوره و سرنوشت جامعه رو میسپره به یه فعل و انفعالی که خارج از اراده آدم هست. به این معنی دارم میگم که اینو گذاشتم جلسه بعد که به خصوص هم این بحث رو میاد و خود کل این جدل بین تز ساختمان سوسیالیسم در یک کشور و انقلاب مداوم بالا میگیره، اونجا مفصل تر با ذکر از چیزش بحثایی که رد و بدل شده اونجا راجبش صحبت میکنم. منتها این واقعیتی که میگی هست و باید راجبش صحبت کرد. همه فتایی میگه راجب بولشویکا بلازته، گفتم بولشویکا تصویری که تاریخ مختصر از بولشویزم میده و تصویری که چپ سنتی از حزب بولشویک و تکامل حزب بولشویک میگه دروغ محضه. اینطوری نیست، اونا یه تصویری میدن که بولشویزم یک سازمانی بود زیرزمینی، نشریه مرتب میفرستادن، ایسکرا لنین رفته بود نشسته بود ایسکرا بود، همش 5-6 تا بیشتر ایسکرا نتونست بفرسته، سازمان حزبشون هم هی درست میکردن، هی داغون میشد، هی دستگیر میشد. منشویکا یه درجه از این معصوم بودن، گفتم چرا اصلا عقیده به سازمان حزبی به این معنا نداشتن، جنبشی سازمان میدادن به یه معنی، سازمانی تو هسته کور سازمانی نداشتن. و تصویری که میدن انقلاب 1917 فوریه که شروع شد بولشویکا بودن، همیشه سازمان حزبی بود، نبود اینطور. منتها اینکه آیا بولشویکا به عنوان خط سیاسی بودن، بولشویکا به عنوان خط سیاسی، بولشویکا شاید طرفدار داشتن تو محیطای کارگری و تو محیطای حتی روشنفکری، منتها به عنوان یه خط رادیکال، یه خط سازش ناپذیر، یه خطی که طرفدار عمل انقلابیه، تو همین خط خودآگاهی چیز طرفدار سازش نیست، به اصطلاح رادیکاله. تو این حد آره میشناختنشون، بولشویکا رو میشناختن، لنین رو میشناختن، منتها نفوذ حزب بولشویک زیاد نبود، اقلیت خیلی کوچیکی بودن تو مارس 1917، اقلیت خیلی کوچیکی بودن تو شورا، تو نفوذی که داشتن و تشکیلات خیلی کوچیکی داشتن. ولی بعدش به همت یه خط روشن، به همت شاید بیش از هر کس، به همت خود لنین و جنگ و جدالی که با همه کرد سر جهتش، سر خطش، بولشویزم به سرعت وسیع شد. میگه که سوسیالیست های دیگه به بولشویکا پیوستن، همین اتفاق افتاد. خود بولشویکا کم بودن، دسته دسته منشویکا، دسته دسته حتی اسعارهای چپ و دسته دسته نماینده های کارگران، نماینده شورای محلی، نماینده حتی سربازا به وسعت بولشویک میشدن، به این معنی که طرفدار شورای بولشویکا میشدن. و گفتم هنر و مهلکترین سلاحی که بولشویکا دست گرفتن این بود که پرچم نه به اون جامعه شدن، پرچم اون چیزی که مردم میخواستن، به عنوان اینکه نمیخوان اونو کردن برنامه بلافاصله شون، فوری شون، و نشون دادن که اونا میتونن این کار بکنن. و به همین اعتبار ابعاد وسیعی از چپ رو به خودشون جذب کردن، خیلی وسیع. صفوف منشویکا به سرعت خالی میشد، ملت بولشویک میشدن، جدا میشدن از اونا، میرفته یه هستن به بولشویکا. اسعارا همینطور و تو سطح جامعه، تو روشن، از یه طرف جامعه داشت تجزیه میشد، از یه طرف بولشویکا صفشون قوی میشد، از یه طرف دیگه دست راستی ها، خود کادتا، خود جریانات سلطنت طلب و حد زاری که بعدش نتایج تو بعد انقلاب اکتبر و جنگ داخلی اینا میبینیم. ولی این تجزیه تو جامعه تجزیه شد و همه اونایی که بولشویک شدن، خیلی کمشون تو مارس 1917 اصلا بولشویک بودن، بخش زیادشون تو مارس 1917 منشویک بودن یا اصلا خط ناروشنی داشتن، نمیدونستن چیه، بخش اکثریتشون متعلق بودن به جناح دیگه، سوسیالیستا به اون. راجع به مکتوب شدنشون، آره خوب مکتوب بشه این بحثا، ولی کار میبره و باید انرژی گذاشت و پیاده کرد و ادیت کرد. و من گفتم اول جلسه که سعی میکنیم این کار رو بکنیم، یعنی سعی میکنیم که جلسات انجمن مارکس رو اگه بتونیم مکتوب کنیم، سیدی ها شو بدیم، نوارا شو بدیم بیرون و این کار رو بکنیم. مطابق احتیاج داره به انرژی و احتیاج داره به کمک و تو چارچوب و مقدورات داره، حتما سعی میکنیم این کار رو. حرف زدن ساده تر از نوشته، چون وقتی نوار رو پیاده میکنی وقت باید ادیت بشه، باید مستند بشه، باید ریفرنس ها و مراجعش درست باشه. لحن حرف زدن یه چیزی رو شما از حرکت من، از لحنم میفهمید، وقتی پیادهش میکنی یه جمله غیر مفهومه، همه اینا باید ادیت بشه و در نتیجه کار میبره. ولی تلاشمونو میکنیم.